سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء قد رأيت جولتكم، گریختن شما رو دیدم. و انهیازكم و انهیازكم عن صفوفكم، اون فرار کردن از صفوف جنگ رو در شما دیدم. تحوزكم الجفات و تقام و اعراب و اهل شام، فرار کردید در مقابل جفاکاران طغیانگر و اعراب بادیه نشین اهل شام. دل علی رو به درد آوردی. تناسب نداره کسی که خودش رو متصف میکنه به امیرالمومنین اینجوری باشه. اینکه در زمان خودش که حضرت نفرمود، که به ما میفرماد فرار نکنید. علی اهل فرار کردن نبود. بی غیرت نباشید. علی اهل بی غیرتی نبوده. بعد حضرت فرمود لکن لقد شفا و خاو حسدی، درد سینم شفا پیدا کرد. خوشحال شدم که چی؟ ان رأیتکم بالآخرتن تحوزونهم، این که در آخر دیگه به خودتون اومدید، ایستادید، اونا رو عقب روندید، اونا فرار کرده. ببینید رفقا، این سلک بیانی امیرالمؤمنینه، این روحیه امیرالمؤمنینه. ما سعی کنیم خودمون رو اگر میخوایم گریه کنیم، اگر میخوایم منتسب کنیم، در صورت دیگه یه تشابه و ماهی ایجاد بکنیم. بیخیالی و بیغیرتی و اینها ظاهرن با امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا تناسب نداره، لاغل نهج البلاغه که اینجوری نشون میده. حالا دیگه بعضی از این آقایون یه فرمایشاتی دارن که حالا نمیدونم دیگه اونها کجا در میارن اون فرمایشات، ولی نهج البلاغه سر تا سرش اینا رو نشون نمیده. این رو مقدمه قرار میدم برای اینکه به روح مقدس و ملکوتی این آقایانی که دیروز تشییع جنازه شدن، شما موفق بودید، شرکت کردید در این مدافعین حرم برای تشییع جنازه شون، بلخص مرحوم آقای شیخ محمود تقی‌پور رضوان الله تعالی علیه. ببینید اینا چقدر دل امیرالمومنین از دست اینها شاد میشه. فرمودین که دیدم در مقابل دشمن ایستادید، اونا رو عقب روندید، دردای سینم رو شفا دادید. این در زمان خودش نیست که بلخص وقتی دفاع از حریم وجود مقدس و ملکوتی زینب کبرا سلام الله تعالی علیها پیش بیاد. به روح مقدس و ملکوتی همشون و این عزیزانی که تو این مصیبت بزرگ از دست رفتن. جان خب حالا شما میفرمایید این بزرگوار، این عزیز الهی هم همچنین صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد.
معنی الحجه، الحجه لغتن کل شیء که یسلح ان یحتج بهی علی. معنی الحجه ایشان فرمودن حجت یه معنای لغوی دارد و دو تا اصطلاحی، اصطلاح مناطقه و اصطلاح اصولیون. لغویش محل بحث بود، نکاتی عرض شد. فرمودن کل شیء که یصلح ان یحتج بهی علی الغیر و ذالک به ان یکون بهی الظفر علی الغیر عند الخصومت معه. نکاتی داشت تعریف ایشان که دیگه دیروز عرض کردم. بعد می‌فرمایند که ظفر به دو نحو است، ظفر بر غیر عند الخصومه به دو نحو است. نحوه اول این که اسکات خصم بکنید. چجوری اسکات خصم می‌کنید؟ یعنی بطلان عذرش را باطل میکنیم، باطل کردن عذرش، این سبب اسکاتش میشه. اگر عذر کسی رو از دستش بگیری این سبب اسکاتش میشه. دوم این که این خصم کاری کنن که خصم مقابل پذیرش و قبول عذرش را نماید، در اثر قبول ظفر پیدا می کند. لذا ظفر به دو نحو است. ملاحظه بفرمایید. و الظفر علی الغیر علی نحوین، اما به اسکات اون غیر. اسکات یعنی چی؟ یعنی قطع عذرش. قطع عذر یعنی چی؟ یعنی ابطال عذرش. و اما به ان یلجعه اون غیر را الى قبول عذر صاحب الحجه. قبول هم در نسخ نباشد به هیچ جا بر نمیخورد، عبارت درسته. به ان یلجعه وادار کند اون غیر را به عذر صاحب الحجه، که عذر منی که دارای حجتم قبول کن. فتکون الحجه در این صورت معذرتن له لد الغیب، بنابر مبنا و تعبیری که مشهوره و تعبیر معذر تعبیر رایجیست. فتکون الحجه تو در این صورت معذرتن له برای این آقا لد الغیب، خصم در مقابل خصم مقابلش. این که ایشون اومد تو تعریف حجت لغوی انواع ظفر رو بیان کرد. آقا قرار بود حجت لغوی رو بیان کنه، چی کار داشتیم که ظفر به چند قسم است؟ این در حقیقت یه مقدمه است برای اون چه که بعداً میخواد ازش استفاده کنه. به ذهنتون باشه، چون شماها از قبل اطلاع دارید. من همینجا یه روشنی نسبت به بحث ایجاد کنم. شما خوندید که حجت اصولی، خود شهید هم در حلقات رضوان الله تعالی علیه تصریح داره، لااقل دو جنبه داره بین مشهور آقایون اصولی ها. یکی جنبه تنجیزش، یکی جنبه تعذیرش، معذریتش، منجزیت و معذریت. تو منجزیت مثلا مولا در مقابل عبد، اینا رو صفحه 47 کتاب براتون مثال زدیم. مولایی به عبدش میگه اکرم العلماء. این عبد، این اکرم العلماء، العلماء عامه، عام یعنی تمام علماء، ظهور در شمولیت دارد در تمام علماء. این حضرت آقای عبد اگر بیاد علمای فاسق رو اکرام نکنه، به چه احتمال؟ به احتمال اینکه این مولای ما از علمای فاسق شاید خوشش نیاد. به این احتمال علمای فاسق رو اکرام نکنه. اینجا میگفتیم ظهور در عموم برای مولا حجت است علی العبد. روز قیامت بهش میگه کی به تو اجازه داد؟ من گفته بودم تمام علما، چه فاسق چه غیر فاسق، بچه علمای فاسق رو اکرام نکردی. اگر بگه به صرف احتمال، میگه تو باید عکس به اصالت العموم میکردی، اصالت العموم ظهور آور است. این جهت منجزیت است منجزیت حجتی مثل ظهور مولا علی عبد احتجاج میکند، این همان است که گفتیم اسکات خصم میکند، عذرشو از دستش میگیره، باطل میکند عذرشو، میگه این احتمال رو نباید احتمال میکرده بشه، باید به این اصالت العموم به عنوان مصداقی برای اصالت الظهور یا اصلا خود اصالت الظهور باید عقص میکرد. از اون طرف اگر مولا روز قیامت این بنده خدا بره علمای فاسق رو اکرام بکنه، مولا روز قیامت بگه عذابت میکنه، از این فاسقا رو اکرام کردی؟ تو مگه احتمال نمیدادی که من فاسق رو نخوام؟ باید به اون احتمال ترتیب اثر میدادی، یعنی فاسق رو اکرام نمیکردی، حالا که اکرام کردی من عقابت میکنم. اینجا علل مولا چیکار میکنه؟ احتجاج میکنه. احتجاج یعنی چیکار میکنه؟ میگه مولا جان شما قید نزدی، شما تخصیص نزدی، کلام شما ظاهر بود، من این احتمال رو دادم، ولی به این احتمال نباید عنایت میکردم و نکردم، فاسقم اکرام کردم. اینجا مولا را عبد وادار میکنه به پذیرش و قبول عذرش. اینو میگن جهت چی آقا؟ جهت معذریت. جهت معذریت. همچنین تو این مثال مثلا ببینید، اگر این شارع مقدس اثبات بشود که مثلا خبر واحد ثقه حجت است، حجت، بعد این آقای عبد بند خدا بره بگرده کتب رو ببینه خبر واحد ثقه‌ای داریم که نماز جمعه در زمان غیبت حرام، لذا این هیچ جمعه نماز جمعه نره چون حرام، خیلی هم متعبده، از اون افراد بسیار مقدس، رفته دیده نماز جمعه در زمان غیبت حرام رو نبره. اگر روز قیامت انکشف الواقع به این که نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، اینم یک دونه نماز جمعه نرفته، اینجا میگیم این حجت یعنی خبر واحد ثقه میشود معذر این عبد در مقابل مولا. میگه مولا جون شما خودت این راه رو واسه من قرار دادی، مگه از پیش خودم از روی دل نبود که لجاجت داشته باشم با یه عده‌ای نخوام برم مثلا نماز جمعه، بگم یه عده‌ای نباید تقویت بشن نماز جمعه نرم، از این کارا نبودم، من اهل این فکرا نبودم، من فکر سلیمی داشتم، قلبم رو قلب سلیمی بار آورده بودم، من به این روایت رسیدم، نماز جمعه در زمان غیبت حرام، این حجت میشود معذر این عبد در مقابل مولا. این که ایشون اومد از اول گفت زفر بر غیب این دوتا، چون آخر میخواد ارتباط بدهد بین حجت لغوی با حجت اصولی، لذا از اول برای شما اومد این زفر رو به دو نحو تقسیم کرد. حالا ایشون تقسیم کرد، شما تحقیق کنید در ادبیات عرب ببینید آیا زفر بر غیب منحصر است در این دوتا یا نه. در عرب ظفر بر غیب مصادیق متعددی دارد که از جمله مصادیق این دوتاست. من عبارتو کلن خوندم، حالا براتون چند کتاب لغت بخونم ببینیم آیا این چیزی که ایشون ادعا کرد درسته یا درست نیست. اول معجم مقاییس اللغه صفحه 209 میگه الها والجیم اصول و نربعتون، ها و جیم حجه، این چهار تا ریشه دارد، اصول و نربعتون، میدانید دیگه ابن فارس اینجور می نویسد، فل اول و القص به معنای قص، دو و سه و چهار شما باش کار نده، فر اول و القص، بعد می‌نویسه ممکنون ان یکون الحجت مشتقتن من هازا. کلمه حجت میگه ممکنه به معنای همین قصد باشه، مشتق شده باشد از این حج به معنای قصد. چرا؟ چون حجت اون چیزی است که تقصد و لعنها تقصد و او بها یقصد و تقصد و او بها یقصد و الحق المطلوب. وقتی عرب میگه حاجش تو فلانن یعنی قلب توهو بالحجه و ذالکه از زفر و اندل خصومه. مرحوم مظفر اینا از خودش در نمیاد، نوشت ذالکه به ان یکون بهی از زفر و علی الغیر اندل خصومت معهو. ابن فارس داره. ببینید العین فراهیدی رو جلد 3 صفحه 10 میفرماید الحجه وجه الظفر عند الخصومه. ببینید مصباح المنیر رو صفحه 70 الحجه ای الدلیل و البرهان. ببینید سهای جوهری رو جلد 186 الحجه البرهان تقول حاجه ای قلبته بالحجه. این سهای لسان العرب جلد 353 الحجه البرهان و قیل الحجه ما دوفع بهی الخصم، اون چیزی که دفع می شود به وسیله آن خصم. قال الازهری در تهذیب الحجه تو الوجه الذی یکون بهی الظفر عند الخصومه. انما سمیت حجه حجتن، اگر به حجت حجت گفتن، لانها تحجو، چون بهش احتجاج میشه، چون مورد قصد واقع میشه. ای تقصدو لان القصد لها و الیها، دو طرف خصم بهش عنایت دارن. با این نکاتی که عرض کردم مشخص میشه اول عبارت مرحوم مظفر از خودش نوشت الحجت لغتن کل شیء که یسله ان یحتج به علی. این تفسیر مرحوم مظفر است از معنای در لغت. من در لغت یه چنین عبارتی رو پیدا نکردم. این چه که در لغت بوده ظفر علی غیر عند الخصومت معهو بوده، ایشون اومده تفسیر کرده به صورت ان یحتج به علی غیر مطرح کرده. قاعدتا هم نباید لغت داشته باشد، یعنی شما نگو استقراق تام نیست. شما 5 تا 6 تا کتاب خوندی، اولا 5 تا 6 تا که مصادر اصلی لغت بود، ولی من معتقدم کسی هم بگرده پیدا نمیکنه. چرا؟ چون لغوی ها حساسن که ننویسن الحجه کل شیء که یسله ان یحتج، حجه ان یحتج. شما در المنطق ملاحظه فرمودید، فرمود چنین تعریف هایی تعریف دوری هست، دوری. خود یحتج باید قبلش حجت رو بشناسی، حجه رو بشناسی. لغوی از این کارا نمی کنن، مگر اینکه المنجد و اینا، چرا اینا کردن، ولی اونی که ما میگیم لغوی یعنی اونایی که بارها عرض کردیم مد نظرمون. البته من این نکته رو عرض کنم ها، این که میگن این تعریف دوریه، این نه اینکه این دور باطل است. دور باطل در فلسفه و منطق هر دوری نیست. اینا دیگه باید سر جای خودش پنبهشو بزنید تا مبادا سر کلاسی مثلا حرفای عجیب غریب بزنید، کسایی که مسلطن به مباحث عقلیه به شما اشکال کنن. هر دوری در فلسفه باطل، دور علی و معلولیه که فقط باطله. دقت که یه چنین دوری بگی باطل است، میخندن به آدم. دقت کردید؟ حالا اینا رو که در فلسفه و منطق میشه اساتید قوی دنبال میکنه. اما حجت در اصطلاح علمی فلها معنیان، معنیان او اصطلاحان ما عند المناطقه. ببینید من اول المنطقشون رو میخونم براتون. المنطق خدمت شما عرض شود که به این حاشیه جناب استاد فیاضی صفحه 232 فرمود الباب الخامس الحجه. تعبیر رو ببینید، الحجه او مباحث الاستدلال، اسمشو گذاشت مباحث الاستدلال یا حجه. ان اسما هدف للمنطقی و اقصا مقصد له مباحث الحجه، کلمه حجه. یعنی چی مباحث الحجه؟ ای مباحث العلوم تصدیقی. ما یه سری تصدیقات داریم، از اونا کمک میگیریم. الذی یستخدم للتوسل الی معرفت المجهول التصدیقی، اینو بهش میگیم حجه. و الحجت عند المناطق عبارتون اما یتعلف من قضایا، همونی که میاد مقدماتی رو تشکیل میدید، صغرا کبرا، به این میگیم حجت تا میرسید به یک نتیجه ای. عبارتون اما یتعلف من قضایا که یتجه بها الی مطلوبی که یستحصل بها و انما سمیت حجتن. چرا اسمشو گذاشتن حجت؟ لانها یحتج بها علی الخصم. این ارتباط بین معنای لغوی با معنای منطقی، لاثبات مطلوب. اینو گوش کنید. و تسما دلیلن، به حجت دلیلن میگیم. چرا؟ لانها تدل علی المطلوب و تهیتها و تعلیفها لعجل دلاله یسما استدلالن. شما ادامه بدید، بعد فرمود طرق الاستدلال او اقسام الحجت، تا اینکه رسید به قیاس اقترانی حملی صفحه 241-242. وقتی ارکان و اصطلاحات قیاس اقترانی حملی رو فرمود، رسید به این کلمه الحد الاوسط اول وسط. شما دنبال کنید ببینید آیا هر دوتاش درسته، این اوکیشون فرمود درسته یا نه، فقط اوسط درسته یا فقط وسط درسته. و هو الحد المشترک. مثلا این مثال معروفی که در کتب است، العالم متغیر کل متغیر حادث العالم حادث. الان این متغیر رو بهش میگفتن حد اوسط، صغرا و کبرا، این هم که میشد نتیجه. لتوسطهی بین رفیقه، چون توسط دارد بین عالم و حادث تو این عالم و حادث تو این مثال. و یسما ایزن الحجت، به حد اوسط میگیم حجت. این چند تا اصطلاح شد تو منطق؟ دوتا. یکی اون سفر رو خوندیم، فرمود به این مقدمات میگیم حجت که ما رو به مطلوب میرسانن. تو اینجا فرمود به خصوص حد اوسط میگیم حجت. چرا؟ لانه یحتج بهی علی نسبت بین الحدین و یسما ایضا الواسطه فی الاثبات لان بهی یتوسط فی اثبات الحد بین الحدین. لذا در اینجا میفرماید که منطقی ها دو تا کلمه حجت به کار میبرن در دو جا. یکی به اون مجموع قضایایی که ما رو میرساند به مطلوب، و یکی به حد اوسط که خوندم از المنطقه. یه نکته ای که محل دقت آن است که دیروز وقتی معنای لغوی رو عرض کردیم، گفتیم بیان ایشان آن است که در معنای لغوی وجود خصم مطرح است. خصمی در مقابل خصمی، غیری در مقابل غیری، ولی ظاهراً در حجت منطقی بود یا نبود خصم هیچ گونه دخالتی ندارد. لذا رابطش با حجت لغوی میشه عموم خصوص مطلق، حجت لغوی میشه مطلق، حجت منطقی میشود اخص. چی؟
حجت منطقی
خصم، حجت لغوی خصم. بله درست، بله بالعکس، این میشود منطقی، این میشود خدمت شما لغوی، درست. اما الحجه فی الاصطلاح العلمی فلها معنیان و اصطلاحان ما عند المناطق و معناها کل ما یتعلف، همین عبارات المنطق بود دیگه، کل ما یتعلف من قضایایی که تندج مطلوبن، ای مجموع القضایا المترابطه. دیگه هر چیزی رو که نمیشه صغرا قرار داد، هر چیزی رو که نمیشه کبرا قرار داد. شما هم شکل رو خوندید، هم ماده رو خوندید در قیاس. ای مجموع القضایان مترابطه، باید با همگه رب داشته باشن. علتی یتوسل به تحلیف اون قضایا، در کنار هم چیدن اون قضایا و ترابطها، ربط دادن این دو، یکی صغرا یکی کبرا، برسیم یتوسل الالعلم بالمجهول، که فرمودن مجهول تصدیقی. سواء کان فی مقام الخصوم معهد ام لم یکن، اشاره دارد به رابطه بین معنای لغوی با معنای چی آقا؟ منطقی. چی؟ چرا؟ نه دیگه، دیگه ظاهرم به کتک نگفتن احتجاج، نه دیگه به اون نگفتن خدمت شما احتجاج، من در لغت پیدا نکردم. فقط یطلقون حضرات منطقی ها الحجت عیدن علا نفس الحد الاوسط، که عباراتشو خوندم، فل قیاس به ما اندل اصولین. فقط باید برای شما یه سوال اینجا پدید آمده باشه، اون سوال چیه؟ چرا ایشون معنای منطقی رو بیان کرد؟ که چی بشه؟ میخواست به رخ بکشه من اهل منطقم هستم؟ قد کردی؟ چرا مطرح کرد؟ خب معنای لغوی مطرح میشه، معمولا آقایون مطرح میکنن، کسایی که میخوان بحث کنن چون میخوان بگن آیا اصطلاح جدیدی است در کنار لغت یا نه برگرفته شده از همون معنای لغوی است، اصطلاح جدید نیست، بیان میکنن. ولی اگه منطقی رو بیان کردن چرا؟ ها؟ آیا میخواست به رخ بکشه ما اهل منطقی هم داریم، برو مباحثمون رو ببین اهل منطق هم هستیم، درس خونده اینجوری هم هستیم؟ جواب اون است که خیر. اگر شما رجوع کنید به شیخ انصاری فرائد جلد 1-29، گوش کنید عبارت شیخو، بعدها دوباره میخوام از این عبارت استفاده کنم. میفرماید که منهنا یعلم، جلد 1-29، ان اطلاق الحجه علی القطع، اطلاق حجت بر قطع، لیس ک اطلاق الحجه علی الامارات المعتبره، اطلاق قطع بر حجت مثل اطلاق حجت بر امارات معتبره نیست. چرا؟ لان الحجه عبارتون عن الوسط الذی بهی یحتج علی ثبوت الاکبر للاسفل، چون مرحوم شیخ انصاری معتقده که ما در علم اصول هیچ اصطلاح جدیدی نداریم و حجتی که اصولی میگه در امارات معتبره همونیست که منطقیون میگن حد و وسط. خوندم دیگه عبارتو، لأن الحجتی که در باب امارات معتبره داریم عبارتم عن الوسط الذی بهی یحتج علی ثبوت الاکبر للاصغر، ظاهرا مرحوم مظفر میخواسته قد علم کنه در مقابل یه چنین نظری، بگه نه، حجتی که در باب اصول مطرح است غیر از حجتی است که در باب منطق مد نظر است، لذا اصطلاح منطقی را هم بیان کرد. حالا کار ما تو مرحله بعد این است که ببینیم مرحوم مظفر درست میگه یا شیخ انصاری. ما اندل اصولی، گوش کنیم، ایشون اول از خودش میخواد یه اشکالی رو دفع بکنه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که مگه اصولی ها در بحث حجت اصطلاح خاص دارن؟ برای اینکه این اشکال از خودش دفع بکنه یه عبارتی میاره، میگه آره شما اگر تتبع کنی استعمالاتشان را میبینید اصطلاح خاص دارن، پس اصطلاح خاص موجوده. من خیلی دقت کردم که چرا ایشون حساسه که شروع بحث رو بگه ما عند الاصولیین و معناها عندهم حسب تتبع استعمالاتها، استعمالها. این میخواد همین نکته رو از خودش دفع کنه، بگه اینو به مظفر نبندیده، برید تتبع کنید تصدیق میکنید که این اصطلاح جدیده. اون اصطلاح چیه؟ اینه، گوش کنید، میفرماد کل شیء که یثبت متعلق او، هر چیزی که اثبات کند متعلقش را، شیئی که دارای متعلق است و اون متعلقش را اثبات، کلمه اثبات هم به کار میره، اثبات کنه. شما در الموجز ملاحظه فرمودید، تقدیم محضر شد، عرض کردیم که آقایان اصولی قائلن دو چیز است که یثبت متعلق هما، دو چیز است، یکی قطع است، یکی هم اماره است، ظن معتبر است. چطور اینا اثبات متعلق میکنن؟ اثبات متعلق یه اصطلاح اصولی است، اثبات متعلق یعنی کاشف و حاکی از متعلق، اثبات یعنی کاشف و حاکی، کشف بکند، حکایت بکند از متعلق. این در قطع هست نسبت به مقتوع و در ظن هست نسبت به مظنون، اینا هر دوتا کاشف و حاکی هستند از اون مقتوع و از اون مظنون، لذا تا این مقدار تعریف هر دوتا رو شامل میشه. فقط فرق قطع با اماره این بود در الموجز تقدیم محضر شد که قطع به طور 100% کاشف تام است، حقیقت و نوریه به تعبیر اصفهانی اونجا میخوندیم که بعدا خود ایشون هم این تعبیر رو میکند از استادش، تمام نور است بدون هیچ گونه ابهام و تاریکی، میگفتیم کشف تام میکند، کشف تام. ولی اماره کشف ناقص میکند، کشف دارد، حکایت دارد، نقصان. من یادمه در اونجا تشبیه میکردم به یه پلی، میگفتم پلی که 70-80% ساخته شده است، این 70-80% میتونه شما رو برساند به مقصد، قد 100% این پلی است که تمامش ساخته شده میرسونه به مقصد، از این ور میرسونه من. ولی ذن 70-80%، خب کسی که میخواد اعتماد کند به این پل بره اونور، باید یه کسی پشتشو بگیره بگه برو، که اگر بری من میگم میتونه برسونه، وگرنه هیچ وقت نمیره. بهش بگن 20% این پلش ناساخته است، نمیره. این به خاطر همون است که اصل در زمان عدم حجیت است. باید یه شارع مقدسی بیاد به طور قطع بگه من این 20% رو به عهده میگیرم، اصطلاحا به اصطلاح آغازیا و مرحوم ناینی اسمشو میذاشتیم تتمیم کشف، این کشف ناقص رو تتمیم کنه، اون وقت بگه به پشوانه من برو که این پل میرسونده، میگیم راست میگه، میریم میرسان، این طریق حساب میشه، این کشفش ناقصه، لذا برای اعتماد یعنی برای اثبات متعلق نیاز دارد به حجیت جهلیه، شارع براش جهل حجیت کنه، یعنی پشتش بیستن، امضایش کنن، نیاز دارد به امضای شارع تا وقت این بتواند اثبات متعلق. خب به این مقدار از تعریف هم شامل قد شد هم اماره، ایشون میخواد بگه که نه، قد دیگه حجت و اصول نیست، لذا به تعریف اضافه میکنه ولا یبلغ درجه تر قد، تا این خارج بشن، تا این خارج لا یبلغ درجه تر قد، این دیگه به حد قد نباید برسه. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که حجت اصولی یعنی اماره، یعنی ظن معتبر. ضمن این که با این قید اول اثبات متعلق اصول عملی هم خارج می شن. اصول عملیه، این قید احترازی است، اصول عملی خارج ده. چرا؟ چون اصول عملی که ظن آور نبودن، اینا ظرفشون ظرف شک بود، شک، و گفتیم شک هیچ گونه واقع نمایی نداره، هیچ گونه واقع نمایی نداره، هیچ گونه حکایت از واقع نداره، لذا با اثبات متعلق خارج می شود تمام اصول عملیه. البته در مورد استصحاب نکاتی است که خود ایشون انشالله تعالی در آینده خواهد فرمود. این مقدار رو ببینید. ما عند الاصولیین و معناها عندهم حسب تتبع استعمالها. شما رجوع کنید ببینید ادعایی که ایشون میکنه ادعای درستی است. کافیست فقط با این دستگاه کلمه حجت رو توی هدایت المستشهدین سید علی و فرائد، بیش از این ستام نمیخواد. ما معتقدیم که ایشون به خطا رفته. دقیقه که حجتی که اصولی ها میگن اینی که ایشون میگه تنها نیست و ما معتقدیم که در اصول هیچ اصطلاح جدیدی نیست برای حجت، بلکه همون معنای لغویست با همون بیانی که خودش داره. شما ها تأمل کن حسب تتبع استعمال ها، سه تا کتاب هدایت المستشهدین، سید علی، حاشیه سید علی بر معالم و فرائد، بقیه هم نمیخواد. کل شیء ان که یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القهر، ای یعنی چی لا یبلغ درجه القهر؟ یعنی لا یکون سببا للقهر به متعلقه، سبب قهر به متعلقش نمیشه. و الا یعنی این بیان شما این است که قهر حجت اصولی نیست. میگه آره قهر حجت اصولی نیست، قهر حجت لغوی است. قد حجت لغوی سبب منجزیت و معذریت است، بله، ولی هیچ گونه حجت اصولی بهش اطلاق نمی شود، حجت لغوی است. و الا فما القد یکون القد هو الحجه، اگر قد حاصل بشود که خود قد حجته. اینو چرا میگه اینجوری مینویسه و الا فما القد یکون القد هو الحجه؟ چون ایشون هم مثل آیت الله عظم سبحانی خواهد آمد انشالله تعالی تو شماره 7، ایشون هم قائل است که حجیت علم ذاتی است. این در مقابل اون حجیت جعلیه است که در امارات وجود دارد که الان توضیح شده دید. شاره باید پشتش بیستد تطمیم کش کنند، ولی اینا گفتن قد حجیت ذاتی است. اون عبارت شیخ انصاری که شاره نفیان و اثباتن هیچ گونه دخالتی نمیتونه در مورد قد بکنه، لذا اینجوری میگه لان القد فالا مع القد یکون القد خودش حجه، ولکن هو حجتون به معناه لغوی. قد حجتی است به معنای لغوی. لطفاً برگردید رفقایی که الموجز بودن ببینید تو اون صفحه‌ای که آیت الله عظم سبحانه دام از القد رو درس داد، یه بار فرمود قد و بعدش حلهای بنده رو گوش کنید. قد حجیتش حجیت لغوی است، یه جا فرمود حجیتش حجیت ذاتی است، یه جا فرمود حجیتش حجیت عقلی است. آیا اینها با هم دیگه فرق دارد یا با هم دیگه فرق ندارد؟ اینا رو اونجا همه رو تقدیم محضر کردیم، گفتیم هیچ فرقی ندارد. و الا فما القد یکون القد هو الحجه ولکن هو حجتون به معنا لغوی. ای قول به تعبیر آخر در مورد حجت اصولی اینجوری تعبیر کن، الحجت و کل شیء ان که یک شفاعن شیء آخر، یثبت متعلقه او یعنی کشف از شیء آخر، یعنی حکایت از شیء آخر، یک شفاعن شیء آخر و یحکی ان شیء آخر به وجهی که یکون و مثبتن برای اون شیء آخر. این وجه رو توضیح دادم علا وجهن، یعنی بابا یک چون زن آور است زن، دو چون شارع این زن را امضا کرده است، این علاوچ یعنی این علاوچی که یثبت یعنی باید یه جوری اثبات متعلق بکنند، یکی این که چون زن آور است کشف ناقص رو دارد مقتضی موجود، بعدش هم شارم که این مقتضی رو امضا کرده لذا اثبات متعلق می شود. این عباراتی که میگم خود ایشون صفحه 373 و 377 در توجیه این کلمه علاوج به طور غیر مستقیم داره. و نعنی به کنهی مثبتن له، تو عبارت داشتید یثبت متعلقه، این دیگه یعنی چی؟ میگه عابدی توضیح داد دیگه، یعنی ان اثبات اون شیء لشیء الاخر یکون و به حسب جعل من الشارع باشد لا به حسب ذاته. لذاست که قد حجت اصولی نیست، حجت لغوی، چون اون به حسب ذاتش اثبات متعلق میکنن. ان اثبات اون شیء لشیء آخر یکون و به حسب الجعل من الشارع لا به حسب ذاته و یکون و معنا. بعضی از نسخ لابد این نیست. نسخه های دیگه ای دارید شما ها؟ چطور ندارید؟ من دیدم تو نسخه مرحوم مظفر بعضی از نسخه ها نباید این باشه. های سعادت فرد نسخه شما اینه؟ ان اثبات شیء لشیء آخر یکون و به حسب الجعل من الشارع لا به حسب ذاته. اینو من نیدم داشته باشید شما داری؟ و یکون خب خدا شد و یکون و معنا اثبات ایله معنای اثبات اون شیء آخر را هینه از یکون و به حسب الجعل من الشارع این است که ان اون شیء یثبت الحکم الفعلی. از همینم یه نکته ای رو به دست میاریم که مرحوم مظفر معتقد است حجت اصولی اماره ایست که اثبات حکم میکنن. اینا رو داشته باشید تا بعدا ازش استفاده کنید. انهو یثبت الحکم الفعلیه فی حق المکلف به عنوان اینکه انهو هو الواقع، اون حکم فعلی همون واقع. اگر حالا دیگه نگفتن چون اون نسخه خودش درد سرسازه، گفتن نداریم دیگه برش کن. خدمت شما عرض شود که گوش کنین، اگر خبر واحد آمد گفت نماز جمعه واجب، نماز جمعه حرام است در عصر غیبت، الان این متعلق این شیء است. شیء ما خبر واحد متعلقش حکم حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، چون خبر واحد ثقه ظن آوره، مقتضی رو داره، ولی این زن چون کشف ناقص دارد از واقع، من دنبالیم که آیا حالا این آقای ثقه گفت واقعا در واقع نماز جمعه حرام است. حالا اگر شارع مقدس اومد اینو امضا کرد گفت من پشت خبر واحد ثقه ایستادم، هر چی گفت بگیرش، خب اینو میبندیم به واقع دیگه، میگه پس واقع این چنینه، چون پشت این ایستادی مضمون اینم اینه، پس یعنی این واقع است، این رو به عنوان واقع میگیریم و بهش عمل میکنیم، لذا اثبات حکم فعلی میشود به عنوان واقع. و انما یصح ذلک، صحیح است این اثبات حیله، این واو وقت تفسیر است. یعنی چی یصح ذلک؟ یعنی یکون الشیء مثبتا للحکم الفعلی، شیء آخر به زمیمت دلیل على اعتبار ذلک الشیء الکاشف الحاکی، باید دلیل بیاریم. لذا تو این بحث هم دنبال همین هستیم، آیا دلیل بر حجیت ظواهر داریم، آیا دلیل بر حجیت خبر واحد داریم. و علا انه حجت من قبل شارعه، اینی که عرض کردم اثبات متعلق قید احترازیست اصول عملیه را خارج میکند. شما صفحه 374 کتابتون رو بیارید، 374 اونجا وقتی ایشون داره فرق همارو اصل عملی رو بیان میکنه، دو پاراگراف مونده به آخر صفحه، وقد اشیر فی تعریف الاماره الی خروج اصول عملیه به قول هم، بازم یه میخواد ببنده به اصولی ها که میگه تو بهشون اعتراض نکنه، یثبت متعلقه لأن الاصول العملیه لا تثبت متعلقاتش اثبات نمیکنه. لذا ما قشنگ یه جا همه رو جمع میکنیم تقدیم محضر میکنیم و سیعتش و سیعتی انشالله تعالی تحقیق و معنى الجعل للحجیه و اینکه کیفه یثبت یا کیفه یثبت، هر دوتای صحیح، الحکم و بالحجه انشالله صفحه 376 تو بحث ششم، 386 تو بحث هشتم و 397 در بحث دوازدهم انشالله تعالی خواهد آمد. بفرمید از آن شده؟
شبیه تسکیبه؟
چی؟ چه مشکلی داره؟ نه دیگه با همین توضیح خوشگلی که دادن در کردی؟
یعنی وقتی شارع مقدس فرمود اون چه که زراره فرمود بگیر، یعنی متعلق قول زراره واقع است، باش معامله واقع. همینه. استغفر الله العظیم.